بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد نروی، جلسه 370، مورخ 26 دی 88.
دو تا مطلب تأمل بکنیم، باز اگه نقطه‌ای بود زیر اشکالات بهش بپردازیم. یکی این که فرض کنید دو تا روایت به منزلت دین نداریم، چی میخواید بگید؟ یک مرحله اینه فکر کنید، بعد اصلا فرض کنید این دو تا روایت نیست، از این سه معنای نیابت کدوم معنا رو میتونید شما استفاده بکنید. نکته دوم، بعد زمیمه کنید این دو تا روایت میخواد چیکار کنه اون مدلولی که شما به دست آوردید. معید میخواد باشه، میخواد نه به نظر ما که دلیل اصلا، ولی به نظر شما معید میتونه باشه بر اون معنا، نافی میتونه اون معنای شما رو باشه یا اجمال داره. این دو تا رو تأمل بکنید، دوباره توضیح بدید ذیل این مباحث امروز اشکالات، اگر ببینیم واقعا مطلب قابل طرحی هست تا باز دوباره طرح کنید. یه نکته هم دیشب یعقوبیان بود به نظرم تلفن میزدن که یک تفاوت و مایی حرفی که هست بین حرف ما و حرف مرحوم نائینی پیش میاد، دور قبول داریم ما. اونم نکته بود که حالا اونم با زیلی حرفا ممکنه تدارکش بکنیم و بیشتر ساختار بگیره بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. پس از این که مطالب ششگانه در رابطه با نیابت طرح شد، نیابت یعنی چه؟ اصل اولی در نیابت چیست؟ طبق روایات صحیح نیابت از غیر صحیح است یا نه؟ محدوده این نیابت چیست؟ از حی چقدر، نیابت از میت چقدر است؟ این مباحث که مطرح شد، پس از ذکر این مطالب به اصل مطلب برگشت می کنیم. ابتداعا یک نتیجه گیری خواهیم داشت از مطالب سته، سپس برخی از اشکالات وارده رو مطرح می کنیم و پاسخ میدی. در نتیجه گیری عرض میکنیم دو مطلب در مباحث گذشته اثبات شده است. این دو زمینه میشود تا نتیجه بگیریم. مطلب اول، در گذشته به تفصیل بحث کردیم اخذ اجرت بر واجبات و مستحبات مثل مباحات مشکلی نداره، نه اخذ اجرت با اصل وجوب منافات داره نه با قصد قربت. اینا رو دیگه به تفصیل بحثاش گذشت. یک نکته. مطلب دوم، نیابت از غیر و وظیفه غیر رو دیگری انجام دادن و ذمه او بری شدن ولو خلاف اصل است، اما ادله خاصه صحیحه در محدوده خاصی این نیابت از غیر رو جایز بلکه راجح می دانه. خب بنابراین نتیجه این می شود در این امر جایز و راجح که انسان می تواند نیابت از غیر داشته باشه، اخذ اجرت بر این نیابت بلا اشکال است. ادله و اطلاقات باب اجاره مفادش این است که آنجا که نیابت صحیح است اجاره بر انجام این اعمال، صلات از طرف میت، صوم از طرف میت، حج از طرف او، اخذ اجاره بر این اعمال نیابیه هیچ اشکال نداره و اخذ اجاره بر اونها جایز است. این نتیجه ایست که از مجموع مطالب گذشته اخذ میشه. مذالک برخی از اشکالات در این نتیجه وارد شده که ما اینها رو اشاره می کنیم و پاسخش هم عرض می کنیم. اشکالات ممکنه برخی عقلی باشه، برخی غیر عقلی باشه، به ترتیب برخی از اشکالاتی که در کلمات آمده اشاره می کنیم. اشکال اول این است که برخی از محققین قائلند ظاهر ادله که اقامه شده است که صلات از طرف میت صحیح است، ممکنه بگیم ظاهرش این است که از این روایات استفاده می کنیم اگر انسان تبرع کند و از طرف میتی نماز بخونه، مثلا دو رکعت نماز بخونه از طرف یک میت، این عملش صحیح هست و مشکلی نداره. اما این که نمازهایی رو که از میت در در حال حیات قضا شده است. یه فردی بیاد آن نمازهای قضا شده از میت رو انجام بده، ذمه میت بری بشه. این دلیل میخوان و دلیل برش نداره. بله میگوین روایاتی داریم که قضاء نمازهای فوت شده از میت بر ولد اکبر اوست. خب مسئلش در جای خودش بحث شده به تفصیل که مقصود نه نمازهایی که عمدن میت نخونده، مریض بوده نتونسته نماز بخونه، نتونسته روزه بگیره، با بعضی از حالات در این موارد قضا این نمازها بر عهده ولد اکبر است. اگر این نمازها رو نایب میخواد نیابت کنه، آقایان میگن دو حالت پیدا میکنه اینجا. تارتن میگویید نیابت از میت است و به قصد سقوط ذمه میت و براءت ذمه میت. خب اینجا که از روایات استفاده می کنیم، اشتغال ذمه میت به ولد اکبر او منتقل شده و ذمه او مشغوله، نه ذمه میت. و اگر نائب میخواد از ولد اکبر نیابت کنه تا ذمه او بری بشه، ولد اکبر که فرزین حی است و نیابت از حی در باب نمازها، حداقل نمازی که واجب بر حی است، قائل نداره. پس بنابراین در خصوص صلات نماز مستحبی و تبرعی از طرف غیر خوندن ممکنه بگیم اشکال نداره، اما نمازهای قضا شده میت رو یک کسی نیابت کنه، در اصل این نیابت دلیل نداریم، عمل لغو و بلا اثر است. خب اون وقت نتیجه این میشه اجاره بر این عمل لغو هم باطل. لذا ببینید مرحوم شیخ انصاری از سید مرتضی در انتصار یه عبارتی نقل میکنن که در حقیقت توضیح همین اشکال است، اشاره به همین اشکال است. می‌فرمایند و یظهر من السید المرتضی ان القضاء عن المیت لیست نیابتا حقیقیه و انما هو واجب نسلیون خوتب بالقاضی و هو الولی. این ذیل عبارت رو دقت کنید، اشاره به قسمت دوم همین اشکاله. سید مرتضی می فرماید انما هو واجب و اصلی، و نمازایی که از میت قضا شده واجب اصلی است که خوتب به القاضی، او کسی که باید قضا کنه مخاطبش هست و هو الولی، اون ولد اکبر است، ولد اکبر نمازای میت رو باید قضا کنه، مخاطب اصلی اون است، ذمه میت که تمام شد منتقل شد به این ولی. پس نیابت حقیقیه معنا نداره اینجا. اگه نایب میخواد از طرف میت نیابت کنه نمازا رو بخونه، میت که ذمه‌اش مشغول نیست، ذمه منتقل شد به ولد اکبر. اگر نایب میخواد از طرف ولد اکبر نمازا رو بخونه، ولد اکبر حی است، یه واجبی بر او هست، مگر نیابت از حی در واجبات کسی قائل شده بهش؟ نیابت از حی در واجبات درست نیست، خصوصا در نماز واجب. و چی میگید میتونه این آقا نمازهای قضا شده یه میت رو بخونه به نیابت از او، پولم بگیره به عنوان اجاره؟ این یک اشکال. عرض میکنیم که حالا قائلینم اشاره کنیم به این اشکال توجه داشته است مرحوم سید مرتضی در انتصار، ابن زهره در غنیه و علامه در مختلف، و به خاطر این نگاه در خصوص صلات نیابت از صلات‌های قضا شده از میت رو مجاز نمی‌دانه. حتی اگه میت وصیت کنه فلان قد نماز برای من مثلا بدید بخوانن، بعضی از آقایون اشکال می‌کنن در کلمات سید مرتضی آمده که مثلا وصی صدقه بده از طرف او، وقتی که اصل مطلب مورد تردید قرار میگیره فرمودن این اون وصیت که مثلا درست نیست، فصل وصیت درست نیست که نیابت در صلات باشه، او جنس وصیت که امر خیره باقی میماند، عملا بر عرض کنم که وصی هست که اون پول رو صدقه از طرف میت بده مثلا، همچه حرفی تو برخی از کلمات سید مرتضی هست. عرض میکنیم که این اشکال قابل جواب است به دو دلیل. اولا اطلاقات ادله جواز نیابت از میت شامل واجبات بر میت هم میشه. یصلی عن المیت یصوم عن المیت. به چه دلیل شما این اطلاقات رو منصرف میدانید به خوندن نماز مستحبی از طرف میت، روزه مستحبی از طرف میت؟ مخصوصا در برخی از این روایات ذکر شده است که خداوند عذاب را از میت بر می دارد و اینجور بیان می شه عذاب رفع شده است به صلات اخی که فلان انکه، نمازی که فلان برادرت از طرف تو خونده است، سوال میکنیم آیا عذاب شدن میت به خاطر ترک واجب است یا نه؟ بلا شک عذاب میت به خاطر ترک واجب است. سوال بعدی، آیا مستحب مسقط واجب است که عذاب از او رو برداره؟ خب این هم مسلم جواب منفیه. اگه کسی حج و عهدش است، یه کسی صدقه از طرف او بده، عذاب حج برطرف نمیشه. نماز واجبی نخونده معذبه، کسی دعا کنه برای اون عذاب برطرف نمیشه. پس بنابراین این خود قرینه است که این یسلی عن المیت و یسوم عنه اطلاق داره و شامل واجبات هم می شود، بلکه کنهو با این نکته تصریح شده به شمول یسلی عن المیت صلات واجبه رو. خب به خاطر ارتکاب محرمات باشه، بسیار خوب. خب عجب، یعنی باعث صوم مستحبی این آقا عذاب از اون حرام برطرف می شود. خیلی خوب، حالا این آقا مثلا چی کار میکنه او برطرف میشه؟ بله یکی یکی، بله دیگه، یسلی عن که نمازی که از طرف تو خونده مستحب اون حرام را از بین ببره، اینم اول کلام. فضل خدا هم قبول، اما فضل خدا میزان داره، ملاک داره، طبق همون ملاکی که از فضل اونجوری جاری میشود. ملاکش اینه وقتی میگه یسلی عن، وقتی میگه نماز میخواند و به خاطر این نماز عذاب برطرف میشود، اگر عمل مستحبی بخواد مسقط واجب باشد، یه جای دیگه باید این نکته آمده باشد.
نماز که واجب باشه، بله، واجب
نظرا دو فرمایشون عذابش رو هم برمی‌داره. همون عذابی که در خود اون ترک عمل بوده برمی‌داره. خب همینا قرینه است که یسلی عن که از طرف تو نماز میخونه، بعدم بهش میگن با نماز فلان برادرت عذابت برداشته شد، یعنی معلوم میشه نماز نخونده بودی عذاب میشدی، حالا نماز خونده عمل انجام شد، فراغ ذمت ظهور اینه. ثانیاً سب کنید، ثانیاً مشکل حل میکنه، ثانیاً اسرح از این اطلاقات روایتی است که این روایت قبلا بهش اشاره کردیم، گفتیم تأمل سندی کنید، برخی از دوستان اشاراتی کردن، روایت رو عرض میکنیم، سند و دلالت روایت رو ببینید و اگر در دلیل اول که تمسک به اطلاقات است و مسلم است تردید داشتید روایت دوم و دلیل دوم ببینید چجوریست. روایت رو ابن طاووس در قیاس و سلطان الورا نقل میکنه. قبلا اشاره کرده ما رواه الشیخ ابو جعفر طوسی به اسنادیه الى عمار الساباتی من کتاب اصل المروی عن الصادق علیه السلام و عن الرجل یکون علیه السلام او یکون علیه صومون هل یجوز له ان یقضیه رجلون غیر عارفین؟ قال لا یقضیه الا رجلون مسلمون عارفون. سندین روایت از آخر شروع میکنیم، عمار ساباتی فتحیون ثقتون به تصریح نجاشی. مرحوم شیخ میفرماید لهو کتابون کبیرون جیدون معتمدون. طریق شیخ طوسی به عمار ساباتی صحیح و معتمد است. طریق ابن طاووس به احادیث جدش شیخ ابو جعفر طوسی حداقل سه طریق معتمد در بین طرق ایشون وجود داره. پس بنابراین ابن طاووس از شیخ طوسی که سند سه طریق معتبر، طریق شیخ طوسی به عمار ساباتی معتبر، عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، سند معتمد است. دلالت روایت کاملا روشن است. راوی سوال میکنه شخصی علیه صلاتون او یکون علیه صومون، به گردنش حجی نمازی بوده، روزه‌ای بوده، هل یجوز له ان یقضیه رجل غیر عارف؟ آیا نماز و روزه به عهده فرد رو انسان غیر شیعه میتونه قضا کنه؟ به جاش نماز و روزه بگیره؟ نماز به خانه روزه بگیره؟ قال لا یقضیه الا رجل مسلم عارف. صلاة و صوم به عهده فرد رو انسان مسلمان شیعه میتواند قضا کنه. فعلیه این حدیث با صراحت دلالت میکند چه نیابت از صوم و صلات، آن هم صوم و صلات استحبابی، نه صوم و صلاتی که به عهده فرد بوده است توسط انسان مسلمان عارف قابل قضا خواهد بود. یعید این حدیث رو 6-7 روایت که اون روایات رو مرحوم سید ابن طاووس به اسناد خودش که ما اون اسناد و طرق رو تا حالا به دست نیاوردیم، از کبار از اصحاب امام صادق و امام باقر و امام هفتم علیه السلام نقل می کند که متن یک متنه، اما گاهی به اسنادش از بزنطی، از ابن ابی عمیر، از صفوان، از 6-7 نفر از بزرگان از اصحاب نقل میکنه که مضمون این است: یقضا عن المیت الصلاة والصوم والحج وجميع فعاله الحسن، هر عملی که از میت قضا شده باشد، فوت شده باشه، قابل قضا کردن است، از جمله نماز، از جمله روزه، از جمله حج و همه افعال حسنی که از میت فوت شده قابل قضا کردن خواهد بود. نتیجه این که اشکال اول که اصل اشکال از سید مرتضاست، اطلاق روایات، روایت معتبر عمار ساباتی این اشکال رو مندفع میکنه. پس بنابراین نیابت از میت در صلات و صوم واجبه فوت شده از او بلا اشکال خواهد بود. اشکال دوم از مرحوم فیض کاشانی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.